الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين سيما بقية الله في الأرزين أرواحنا فداهم ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. قال الله الحكيم في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أفمن يعلم أن ما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب. مبحث و بحث بسیار مهم و مفیدی است به نام تفقه در دین، اهمیت شناخت، بصیرت و تفقه در دین انسان داشته باشه. وقتی اسم تفقه میاد شاید ذهن عزیزان بره به سمت این که مراد از این تفقه همون فقاهتی است که در حوزه‌های علمیه انسان میره 20 سال، 30 سال، 40 سال زحمت میکشه، استخوان خرد میکنه، مراد اونه. یعنی ما باید همه اون فقاهت رو داشته باشیم. ما فراوان داریم روایاتی که تجلیل از عالم میکنه و فراوان آیات و روایاتی داریم که مذمت از علما میکنه. معلوم میشه هر عالمی رو قرآن قبول نداره، مکتب ما هر درس خونده ای رو قبول نداره. این آیه‌ای که همه اول منبر خوندم همین رو اتفاقا میخواد بفرماد. افمن یعلم انما انزل الیک من ربک الحق کمن هو اعما. میفرماد پیغمبر آیا اونایی که میدانن اون چه از پروردگارت بر تو نازل شده حق و درسته، اینا مثل اونا هستند که نابینا هستن؟ خب اگر میخواست در مقابل عالم کسی رو قرار بده، قرآن میفرمود اینایی که میدانن مثل اونایی هستند که نمیدانن، اینجوری باید مطرح میکرد. نفرمود مثل اونایی که نمیدونن، فرمود مثل اونایی که نابینا هستن. یعنی خیلی ها هستن درس خوندن اما چشم بصیرت ندارن. قرآن در مقابل علم حقیقی نابینایی رو قرار داده، ندونستن رو قبول نداره. میفرماد در مقابل دونستن واقعی اون چه هست عبارت از کوری و نابینایی است. ولذا خیلی ها درس خوندن عاقبت به شر از دنیا رفتن، سالها استخون خورد کردن اما نابینا از دنیا رفتن، و بعضی درس اونچنانی هم نخوندن اما با چشم باز از دنیا رفتن، عاقبت به خیر از دنیا رفتن. کمیل ابن زیاد یه قصه ای رو همینجا داره، این قصه خیلی میتونه این مطلب رو روشن بکنه. خیلی از این همایش ها، کنگره هایی که برگزار میشه، من دیدم اول مثلا صحبتش میگه که قل هل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون، آیا اونایی که میدانند و اونایی که نمیدانند برابرن؟ این میدانند و نمیدانندی که قرآن بیان میکنه میدانند و نمیدانند علم نیست. که اگر کسی دانشمند رشته فیزیک شد بگن تو با اونایی که نمیدونی یه رقم، نه اصل قرآن عالم و دانشمندی که فقاهت حقیقی رو نداره قبولش نداره. مهم اینه اول اون فقاهت بیاد. ولذا کسی کافر باشه اما خیلی چیز برات بشه از نظر قرآن ارزشی نداره. کمیل ابن زیاد میگه ما داشتیم با امیرالمومنین علیه السلام تو کوچه های کوفه حرکت میکردیم، شب بود، همه مثلا در خواب بودن به تعبیر من، به یه خانه عبور کردیم، صدای دلنشین تلاوت قرآن بلند بود. اینقدر این صدا قشنگ بود، میدونید کمیل آدم معمولی نبوده، اینا آدمایی هستند بعد اهل بیت از نظر مقام تعریف میشن، کمیل، میسم، سلمان، ابوذر، اینا آدمای بعد از معصوم هستند، آدمای معمولی نیستن. اینقدر این صوت زیبا و دلنشین و جذب کننده و جذاب بود، کمیل رو نگرش داشت، کمیل رو میخکوبش کرد. امیرالمومنین علیه السلام برگشتن فرمودن کمیل بیا بریم، این اهل آتشه، این اهل آتشه. آه میشه یه کسی میشینه فیلم فلان و فلان نگاه میکنه اهل آتشه، یکیش هم نیمه شب قرآن تلاوت میکنه اهل آتشه، چجوری میشه؟ همینی که میخواییم بگیم. حضرت فرمود بیا بریم این اهل آتشه. خب کمیل علی شناس، امام شناس، اعتراض نکرد به حضرت که آقا این چه حرفیه میفرمایید، نیمه شب این خوشگل داره اینقدر قشنگ قرآن میخونه، میگه اهل آتشه. گذشت، به جنگ نهروان رسید. خوارج مقابل امیرالمومنین علیه السلام قد علم کردن، مغلوب و شکست خورده ی حضرت شدن، داشتن تو کشته ها عبور میکردن، به یه کشته ای رسیدن، حضرت با نوک شمشیر و نیزه شون زدن به اون جنازه. همون آیه ای رو که اون شب اون بابا داشت تو خونه میخون، حضرت شروع کردن خوندن. امن هو قانت آنا اللیل ساجدن و قائما یحذر الاخرت و یرجو رحمت ربه، سوره مبارکه زمر. همین آیه رو با اون صد کمید میخکوب شد، حضرت زدن با نوک نیزه شون، فرمودن کمیل امن هو و قانتون آنا اللیل ساجدن و قائمن، یعنی این همونه، این همونه که اون شب تو رو نگه داشت. پس میشه خیلی ها اهل بسیاری از عبادت ها باشن، اما تفقه در دین اگر نبود انسان بالا نمیره. اهل قرآن باشه اما فقیه در دین نباشه بالا نمیره. کسانی به اوج بندگی رسیدن که فقیه در دین شدن. بذارید دو سه تا روایت براتون بخونم، این یه ذره براتون بازتر بشه. حدیث از وجود مبارک و مقدس و نازنین آقا خاتم الانبیا محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم، فرمود ما عبد الله بشیء افضل من الفقه، فرمود خدا بندگی نشده به چیزی بالاتر از تفقه، بصیرت، دونستن، شناخت. در روایت دیگری دارد باز از پیغمبر اکرم، افضل العبادت الفقه، بالاترین عبادت ها عبارت از تفقه. اذا اراد الله به عبد خیرا فقهه فی الدین و الهمه رشده، فرمود اگه خدا بخواد به کسی خیر برسونه بچه بهش میده، مال بهش میده، شهرت بهش میده. نه، چرا؟ چون بچه هم میتونه خیر باشه هم میتونه شر باشه، مال هم میتونه خیر باشه هم میتونه شر باشه. خیلی ها دوزار که بهشون میرسه گمان میکنن این خیره، نه، گاهی این شر منه. ولذا میگن از خدا چیزی رو زوری نخواهید، چون شاید همونی که تو میخوای شرت باشه. مرحوم آشعری اکبر برهان رضوان الله علیه در این میدان خراسان بسیاری از خوبان تهران تربیت شده، این مرحوم آشعری اکبر برهان رحمت الله علیه بودن. نقل میکنن یه پسر جوان مثلا 16-17 ساله‌ای داشت از دنیا رفت، خیلی آشعری اکبر برهان رو به هم ریخت مرگ این جوان. یه شب در عالم رویا نشونش دادم، دیدیم پسره سرش گذاشته به شیشه مسجد، مردم هم دارن نماز میخونن تو سجده و رکوع، مثلا نماز جماعت میرن به رکوع میرن به سجده، دیدیم پسره وایستاده داره اینا رو مسخره میکنه و به تمسخر میگیره. از خواب که بیدار شد آرام شد، فهمیدیم پسره میمون شر میشد براش. لذا گاهی ریاست میشه شر، میتونه خیرم باشه، برای خیلی ها شر میشه. کجاست که خیر محضه؟ اصلا زوری از خدا بگیر. اونجایی که خوب زوری از خدا بگیری کجاست؟ اونجایی که جز خیر محض درش وجود نداره کجاست؟
اونجایی که اگه خدا بهت داد شک نکن خدا به توجه کرده کجاست؟
پیغمبر اکرم میفرماد اینجاست. اذا اراد الله به عبد خیرا، اگه خدا بخواد به یه بنده ای خیر برسونه، او رو فقیه در دین، بصیر در دین، بینای در دین و الهمه و رشد راه زندگی رو نشونش میده. اگه خدا اینو بداد، بدون این جز خیر هیچ چی دیگه درش نیست. پس فقاهت اینقدر ارزش داره. این نمازی که امروز من و شما خوندیم میتونه دو حال داشته باشه. این روزه‌ای که آقا فرمودن پنجشنبه و جمعه و شنبه این ماه بگیرید میتونه دو حالت داشته باشه: همراه با فقاهت، جدای از فقاهت. این روزه‌ای که امروز اومدی، میرسیم روزهای بعد اینو بازتر میشه این بحث. ولی اینا رو هی دارم میگم فقط که بدونید چقدر این بحث میتونه مفید تو زندگی و مبتلا به ماست. این روزه ای که امروز اومدیم شرکت کردیم، از منبر و اشک و سینه زدن و امثال این، میتونه دو حالت داره: یا همراه با فقاهت یا جدای از فقاهت. همه اینا اگه با فقاهت باشه ارزش داره، اگه با فقاهت نباشه دوزار نمیارزه، راحتت کنن. ولذا در طول تاریخ، تاریخ مصادیق فراوانی رو برشمرده و به ما نشون داده که اینا به سعادت رسیدن و خسرت دنیا و الاخره نشدن، ولی یه شرط تو زندگیشون داشتن همشون. اونایی که به سعادت رسیدن چی بوده اون شرط؟ اون شرط این بوده: اینا در دینشون فقیه و بصیر شدن، دانای در دینشون شدن. بازم تأکید میکنم، و این دانا و فقاهت و بصیرته حتی آدم بی سواد رو در نظر نگیر، که نگه آقا ما که سواد، نه نه نه، تو هم باید در دینت این رقمی که حالا میگیم بصیر و فقیه بشی، آشنای به دینت بشی، تا بشی فقیه، تا بشی بصیر، تا بشی عارف و معرفت به دین پیدا کرده. یه نمونه شو من میخوام امروز برای شما بیان بکنم. اصلا این روزها اومدیم برای اینکه این نمونه ها گفته بشه. اون نمونه کجاست؟ اون نمونه یاران سید الشهدا سلام الله علیهم. یاران سید الشهدا اگر شدن و به اونجا که باید برسن رسیدن، تردید نکنید مهمترین ویژگی زندگیشون که اونا رو به این سعادت رسون عبارت از این بود: اینا فقیه در دینشون شدن. بذارید یه جمله‌ای که ابی عبدالله راجبشون فرموده براتون بخونم. حضرت در یه فرازی است نسبت به اصحابشون، معروف هم هست این، فرمودن: اما بعد، فإنی لا اعلم اصحابا اوفا ولا خیرا من اصحابی ولا اهل بیت ابر ولا اوصل من اهل بیتی. فرمودن من امام حسین، نه فلان آقا و فلان آقا و فلان، نه امام حسین میفرماد من امام حسین سراغ ندارم. یه وقت از شما الان تو لاله‌زاری که میاد در مغازتون، یا فلان جنس رو داری؟ میگه آقا من که ندارم. آقا کسی رو سراغ، میگه من سراغ ندارم کسی. شما سراغ نداری، شاید بره توی یه پاساجی ده تای پاساج گیر بیار. یه وقت از امام حسین میفرماد سراغ ندارم، یعنی چی؟ یعنی همه عالم تو دستشه. میفرماید من اصحاب و یاران و اهل بیتی با وفاتر، نیکوتر، خیرتر، بهتر از این اصحاب و این اهل بیت سراغ ندارم. خیلی تعریف بزرگی ها. اگه تو یه اون بدوی امام زمانت یه نصف خط اینجوری تعریف تو بکنه، دنیا و آخرت بسته. سوال اینه اینا چیکا کردن به اینجا رسیدن؟ اینا چه کردن که با وفاتر از اونا پیدا نشد؟ اینا چیکا کردن که بهتر از اینا در تاریخ دیگه پیدا نمیشه؟ اینا چه عملی انجام دادن؟ چه کار بزرگی کردن که امام زمانشون اینگونه از اونا تعریف کرده و اعلام رضایت کرده؟ برای اینکه بفهمیم اینا چه کردن، نیاز به این داری که برین یه ذره جزئی تر تو واقعه کربلا وارد بشیم. یکی از این یاران سید و شهدا که اتفاقا شاخص هم هست، مشارون بالبنان هم هست، دیدید بعضیا تو خیابون شما که رات میشن خیلی معمولی هن، ولی بعضیا همه میگن فلانی فلانی. آقا ابی عبدالله یه صحابی و یار کربلا داره که همه با انگوش هی نشونش میدن. او کیه؟ او جناب حبیب ابن مظاهر سلام الله علیه، رضوان الله علیه. حبیب یه صحابی و یار معمولی نبوده. ولذا بعضیا یه حرف قشنگی دارن، میگن امام حسین، این اعتقاد ماست، امام حسین اهل بیت، امام زمان در زیارت هایی که در مفاتی راجع به امام اثر و حنافداست، یه فرازش اینه: السلام علیک یا باب الله الذی لا یعطا الا من. سلام بر تو آقایی که تو باب اللهی، در رسیدن به خدا تو هستی، از ناحیه تو من به خدا میرسم. لذا ابی عبدالله، امام کاظم، امام رضا، امیرالمومنین، اینا همه باب الله علیهم السلام. حبیب چیه؟ اینا باب الله هن. حبیب باب الحسینه، یعنی کسی میخواد به امام حسین برسه بره در خانه حبیب. ما چند تا شهید داریم کربلا، اینا جدای از شهدای دیگه دفن شدن، اسراری هم داره، نمیتونه خیلی معمولی و عادی باشه. یکی از اینا جناب حر ابن یزید ریاحیه. حر فرمانده سپاه و لشکر بود. بعد واقعه عاشورا که سرا رو از بدن جدا کردن، لشکر و سپاه تحت امر حر که اون طرف بودن اجازه ندادن سر از بدن حر جدا، گفتن بابا این فرمانده لشکر بوده، نذاشتن. بردندش تو قبیله خودشون 9 کیلومتری کربلا، من یه بار مشرف شدم، بردن اونجا ایشون رو مدفونش کردن و دفن کردن. لذا جدای از شهداست. یه شهید دیگری که جدای از شهدای دیگره، که اگر خواستی به امام حسین یه کار خیلی مهم میداشتی که روزای دیگه خواهم گفت انشالله زنده باشم و توفیق داشته باشم، خیلی کارت مهم بود، برو اونجا. کجا؟ پایین پای سید الشهدا سلام الله علیه، آقا علی ابن الاکبر سلام الله علیه. یه شهید دیگری که جداست، عبارت از وجود مبارک قمر منیر بنی هاشم سلام الله علیه. چرا جداست؟ اینم اسراری داره، ما خیلی برامون، برا ما خیلی روشن نیست، اما بعضیاش در تاریخ اومده. یه سرش این بود، ابی عبدالله وقتی خواست قمر بنی هاشم رو ببره، فرمود عرضه داشت داداش میخواید چکا کنی؟ من به بچه ها وعده آب دادم، حالا آب که براشون نبردم، میخوای منم با این وضع ببری خیمه؟ نه بذار من همینجا بمانم. رضا نذاش ابی عبدالله ببرتش. یه جنبه دیگرش این بود، وقتی بنی اسد آمدن عبدان مطهر رو دفن کنن، به امام سجاد عرض کردن، گفتن آقا همه بدنها دفن شده الا یه بدن، اینم هر طرفش رو میگیریم اون طرف رو زمین میفته. آیون من نمیخوام این تعبیر مقتل رو به کار ببرم، خودش میدونه خدا، من 20 و چند سال یک مرتبه رو منبر اون تعبیر رو نتونستم و نگفتم، این تعبیری که در تاریخ داره راجع به تیرباران شدن عباس. قمر بنی هاشم و همه بدنش رو دشمن غرق تیر کرد، یکیش خورد به دست راست، یکیش خورد به دست چپ، یکیش خورد به سر مبارک، یکیش خورد به مشک، 4 تا تیر که نبوده، بدن رو تیر بارون کرد دشمن. ولذا ای بسا ابی عبدالله میخواست بدن رو ببره، دیدیم بدن دیگه قابل بلند کردن نیست، امام سجاد هم همونجا بدن رو دفن کرد، چون بدن اینجور قطعه قطعه شده بود. یه بدن دیگری که جداه، عبارت از جناب حبیب ابن مظاهره. در مورد حبیبم یه سرش اینه، گفتن چون از قبیله بنی اسد بود، بنی اسد هم این جزء بزرگانشون بود، لذا اینو جدا دفنش کردن. اما سر دیگرش اینه، زین العابدین علیه السلام ای بسا شاخص بودن حبیب باعث بر این شد حبیب رو اجازه بده جدا دفنش بکنن. لذا شما از باب القبله که وارد میشید دو مرتبه میری زیارت حبیب. وقتی میری برای ذریح مطهر امام حسین، زیارت حبیب، بر میگردی زیارت حبیب. حالا همین حبیب چجوری اومد کربلا؟ ها، یه عده با امام حسین از مکه اومدن، وسط راه هم رفتن، یه عده با حضرت اومدن و موندن، اما بعضی ها از کوفه اومدن ملحق شدن، از جمله حبیب. حضرت وقتی اومدن کربلا یه نامه برای حبیب نوشتن. اگه تا اینجا یه منبر منو که آمدی گوش دادی و دل دادی همه یه طرف، این نامه رو میخوام دل بدی شیشرنگ، هر چی تا اینجا گفتم تو این نامه میخوام الان برای دوباره دور بکنم. حضرت یه نامه برای حبیب نوشتن، همه این نامه یکی دو تا خط بیشتر نیست. اون نامه خوندنیه، اون نامه شنیدنیه، اون نامه رو باید کتیبش کنن، اون نامه رو باید تابلو کنم تو خونه، هی بهش نگاه کنم، بابا حبیب تو چه کردی به اینجا رسیدی؟ این نامه سر رو بیان کرده، عظمت حبیب تو این نامه نهفته است و این نامه روشن میکنه. نامه اینه: من الحسین ابن علی ابن ابی طالب علیه الصلاه و السلام الى الرجل الفقیه حبیب ابن مظاهر. نامه های حالا هم دیدید دیگه، از به، از فلانی به فلانی، از حسین ابن علی ابن ابی طالب علیه السلام به جناب حبیب ابن مظاهر مرد فقیه. مرد فقیه، ابی عبدالله فرموده حبیب تو فقیه، تو فقیه. حالا چجوری فقیه شده بشنوید. اما بعد، این تبیین فقاهتش، اما بعد: فانت تعلم قرابتنا من رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم. حضرت در نامه می‌فرمایند حبیب، یک، تو میدانی که من چقدر به پیغمبر نزدیکم. به تعبیر من تو میدونی پیغمبر فرمود الحسن و الحسین سیدا شباب اهل الجنه. تو میدونی پیغمبر فرمود الحسن و الحسین امامان قاما و قعدا. یک، تو قرابت من و جایگاه من و پیش پیغمبر میدونی. دو، و انت اعرف و بنام غیرک. حبیب، تو منو از دیگران بهتر میشناسی، تو امام شناسی، تو حجت خدا شناسی. معلوم میشه انسان به فقاهت نمیرسه، انسان نمیتونه به مقام یاران سید الشهدا برسه مگر امام شناس بشه، مگر جایگاه امام در زندگیش معلوم باشه. لذا فرمود من مات ولم یعرف امام زمانه، این مات میتتن جاهلیه. اگر مرد امام زمانشو نشناخ، مردنش مردن جاهلیته. اگر غلام سیاه ابی عبدالله به این مقام میرسه که پیغمبر خونشو جمع میکنه ببره عرش تحویل بده، این غلام یه شرط زندگیش، یه پایه زندگی، امام شناس شده. اگه این نامه پیاده شد، رفقای عزیز، یه محرم، نه 10 تا، نه 50 تا، اگر شما یه محرم این نامه بهش عمل بشه، اون یه محرم جامعه رو زیر و رو میکنه. علت این که سالیان سال من محرم برم گذشته، ولی اون اثری که باید، نمیگم اثر نداره، قطعا این سیاهی ها، این تکیه ها، این عزاداری ها حتما درش آثار و برکات فراوانی است. اما کی اثر و برکت فراوان داره و تام برکتش؟ اون وقتی که این نامه و مثل این نامه درش محقق بشه. دانشگاه میشه محرم، عاشورا میشه مدرسه، میشه مکتب، میشه مکتب. فرمود تو بهتر از دیگران ما رو میشناسی حبیب. این دوتا. سه، و انت ذو شیمتن. حبیب، تو آدم آزاد مردی هستی، آزاده‌ای. بعضی آدم های خوش اخلاقی هن،
نماز دارن، روزه دارن، حج دارن، اما یه خصلت مهم رو ندارن. چی رو ندارن؟
آزاد نیستن. چی هم دل بستن؟
آقا آزادگی معناش اینه حرف حق رو بزنی ولو تلخ باشه، قل الحق و ان کان مر را. اگر ناملایماتی میبینم و میبینم نادرسته، ولو با این مسئولیت من در تضاده، اما حق رو بگم ولو تلخ باشه، ولو منو کنار بگذارن، اما از حق عبور نکنم. ماها گاهی اینا نمیذاره کار درست رو انجام بدیم، میخوایم یه کاری بکنیم نمیذارن. بچه ها بیچارمون کردن، شهرت بیچارمون میکنه، تعلقات و دلبستگی اینا نمی... خیلی آدم خوبی بودن به حسب ظاهر، اما چرا کربلا نیومدن؟ دلبسته بودن، دلبستگی ها نگذاشت. این سه تا. و اما چهارم، فرمود حبیب و انت ذو شیمة و غیرة، تو دارای غیرت دینی هستی، تو با غیرتی. اگه به تو نامه نوشتن، به تعبیر من اگه میگم تو فقیه در دینت هستی، دلیلش اینه تو یه خصلت مهم تو زندگیت داری و اون آدم غیور و با غیرتی هستی. آیا اون غیرت میتونه شاید مصادیق شاید متعددی داشته باشه، یکیش در مورد نوامیسه که الحمدلله حالا ما در اون انشالله غیرت داریم، که اگرچه باید با کمال تأسف بگم حتی در بین متدینین ما نسبت به گذشته این غیرت نسبت به ناموس هم لطمه خورده، ضربه خورده. یه غیرت غیرت ناموسی است، یه غیرت در مقابل گناه. لذا فرمودن ان الله غیور، خدای متعال غیوره. یعنی چی خدا غیوره؟ و ان الله غیور به چه معناست؟ فرمودن به معنای این است، یعنی خدا نمیخواد گناهی کسی مرتکب بشه. همونطوری که خدا غیوره، خدا میخواد اهل ایمان غیور باشن، چون غیرت شعبه ای از ایمانه. معنای غیور بودن اینه، نه فقط ناموس خودم، من تو جامعه دارم زندگی میکنم، اگه یه روزی بفهمم این زن کنار خیابان برای نیاز شب خودش و بچه‌هاش داره میره گناه میکنه، من نگاه کردم و عکس العمل نشون ندادم، میشم بی غیرت، خدایی نکرد. اگه یه جامعه مسئولینش بتونن کاری بکنن و کوتاهی کنن در این مسئله، مسئولن دنیا و قیامت. و اگر تجار یه جامعه، متمولین یک جامعه فحشا رو ببینن، فقط بگن عجب وضعیه، آقا این عجب وضعیه، منم یکیشم، من چگونه یکیشم؟ چهار تا اینا میتونن بچه خواهر و بچه برادر و بچه باجناق و بچه برادر زنای من احیانا باشن، دارن گناه میکنن، من چند تاشون رو قدم برداشتم این زن بگیره، این شوهر بکنه، مقدمات ازدواجش رو فراهم بکنم. غیور بودن فقط به این نیست انسان یه بی‌حجاب رو دیگه عجب خدا لعنتتون کنه، این یه مستاقش انسان ناراحت بشه. غیور اونه، اجازه نده گناه و زمینه های گناه در یه جامعه ایجاد بشه. این فحشا همینجوری که نیومده که، این فحشا یه قسمتش، نمیگم همش، یه قسمتش فقره، یه قسمتش فرهنگ بیگانه است. من مؤمن غیور چه قدمی برای رفع این برداشتم؟ حضرت فرمود حبیب تو آدم غیوری هستی، حالا که آدم غیوری هستی فلا تبخل علینا به نفسک، جان تو از ما دریغ نکن. یجازی که رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، یه فقیه دیگم برای امروز من معرفی کنم خیلی خلاصه، چون وقت من دیگه تقریبا تمامه، و اون عبارت از اول فدایی نهضت ابی عبدالله جناب مسلم ابن عقیل سلام الله علیه. آقا چگونه فقیه شد ها؟ یه مصداق، یک شاخصه از فقاهتش رو میخوای بدونی بشنوید.
آیا اون روزی که وارد شهر کوفه شد 20,000 کمتر و بیشتر آمدن باش بیعت کردن؟
میدونید بیعت یعنی چی؟ بیعت همین نیست که ما داریم دیگه، معمولش اینه، میگم آقا ما مخلصیم، ما هر چی آقا در خدمتی با هر کاری داری بگو، ما همه رقم پای کاریم، این یعنی بیعت. معنای خودمونیش اینه. 20,000 کمتر و بیشتر اومدن گفتن مسلم رو ما حساب کن، رو ما حساب کن، چون یه شهر قریب از مدینه بیای 20,000 کمتر و بیشتر بیان بگن مسلم روی ما حساب کن. گذشت یه چند روزی از این گذشت، نمازهای چند هزار تایی احیانا تو بگی الله اکبر، چند هزار تا پوشترت بگن الله اکبر، توی یه شهر قریب همین مسلم شب آخر نماز مغربش شد 30 نفر، نماز عشا شد 7-10 نفر، اومد از مسجد بره بیرون یه نگاه کرد دید یه نفر پشت سرش نیست. آقا اینو جلو چشم ترسیم کن، اشک چشمت برای مسلم دیگه خوش نمیشه. اومد تو کوچه های کوفه یکه و غریب و تنها، هیچ خانه ای دیگه درش به روی مسلم باز نیست الا اون زن آزاده. اون زن آزاده در خانه او باز شد، بعدم جاسوسا خبر دادن آمدن مسلم رو دستگیر کنن. این مسلمی که 20,000 اومدن باش بیعت، طبعا وقتی تنهاش گذاشتن باید از نظر روحی بریزه به هم، زود تسلیم بشه، لکنت زبان پیدا کنه، تغییر موضع پیدا کنه. نه آیون، وقتی آمدن دستگیرش کنن خبر دادن به دارالاماره، گفتن بابا نمیشه، نیرو بفرستید، نمیتونیم بگیریم و دستگیرش کنیم. آخرالامر خودعه کردن، نیرنگ کردن، گفتن مسلم در امانی، برای اینکه خبر به ابی عبدالله شاید برسونه شمشیر رو غلاف کرد. تا شمشیر رو غلاف کرد حمله ور شدن، اشک تو چشماش جمع شد، فرمود هازا اول القدر، این اولین خودعه و نیرنگتون. یه نفر اشکای چشم مسلم رو که دید گفت مسلم تو داری گریه میکنی با این همه شجاعت و پهلوانی؟ فرمود به خدا قسم برای خودم گریه نمیکنم، ابکی للحسین و اهل بیت الحسین، دارم برای حسینم و بچه های حسینم گریه میکنم. آوردنش دارالاماره، ابن زیاد رو کرد به بکیر ابن همران، گفت بکیر به تلافی اون ضربه‌ای که به تو زده تو ببر بالای دارالاماره و سر از بدنش جدا کن. بکیر میگه از این پله ها او دست بسته احیانا من با شمشیر، من قاتل میلرزیدم و او با صلابت و استواری و آرامش میومد بالا. میخوان سر از بدنش جدا کنن اما استواره. چرا؟ چون فقیه در دینه، فقیه در دینه. از پله ها اومد بالا تا رسید به بالای دارالاماره، بکیر ابن همران میگه حالش عوض شد. یه وقت دیدم صورتش رفت به سمت قبله. چرا قبله؟ مکه. چرا مکه؟ چون ابی عبدالله داره از مکه میاد. میگه دیدم صورتش رفت به سمت قبله، اشک تو چشماش جمع شد، عرضه داشت السلام علیک یا ابا عبدالله، یعنی حسین جان تا لحظه سر از بدن جدا شدن از تو جدا نشدم، سر جدا شد اما من از تو جدا نشدم. ما هم به نیابت مسلم ابن عقیل سلام الله علیه امروز این سه تا سلام رو هدیه کنیم به جناب مسلم. اول فدایی نهضت ابی عبدالله، دلا رو ببریم کربلا، بعد از اون پاداشی که مسلم بهمون میده انشالله نسا رو هدیه کنیم به همه شهدا و امام شهدا و پدر مادرها و حقدارانمون. السلام علیک یا ابا عبدالله، السلام علیک یا ابا عبدالله، السلام عليك يا أبا عبد الله، همه با هم السلام علی الحسین و علی Thank you.